میشنوید ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 10 تن به شمول 9 کارمند خارجی یک شرکت خصوصی هوایی کشته شدند و بیشتر از 10 غیر نظامی افغان زخمی گردیدند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و برنامه های هفتوار ما در این ساعت پروگرام های ورزش و آشیانه است و اما در آغاز خبرها. در خبرهای جهان میشنوید در حالی که تنش‌ها میان چین و ژاپن روی سلسله جزایر مورد نظام میان دو کشور افزایش یافته است، وزیر دفاع آمریکا خواهان تعامل و مدارا از جانب هر دو کشور شد و اختر ابراهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز با نمایندگان مهاجران سوریه در کمپ مهاجران در شهر هاتای در سرحد ترکیه ملاقات کرد. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم از زرغونه منگل و حالا گوش دید به خبرهای افغانستان که منیژه دیوا پیشکش میکند.
در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در کابل 9 تبعه خارجی کشته شدند و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر از کارت‌های سابقه رای دهندگان در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور استفاده شود ممکن بر شفافیت این انتخابات صدمه رساند. سلام. قماندانی امنی کابل میگوید که در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در کابل 9 تبعه خارجی و یک افغان کشته شدند. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنی به رادیو آزادی گفت که در این حادثه 12 فرد ملکی افغان زخم برداشتند.
با تعداد 9 نفر از خارجی ها که اینا طبیعت روسیه و سعود افریقا را داشتند کشته شدند. یک نفر دریور از یا شهید شده که اونا افغانی بودند. 12 نفر ما مکمل از ملکی افغانا زخمی داریم.
اما سفارت روسیه با پخش خبرنامه کشته شدن اتباعی روسی را در این رویداد رد کرده است. با گفته مقام‌های پلیس کابل یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری اش را در سرک 80 متری میدان هوایی کابل با یک واسطه مربوط به یک شرکت خصوصی هوایی تصادم داده است. حزب اسلامی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر از کارت‌های سابقه رای دهندگان در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور استفاده شود ممکن بر شفافیت این انتخابات صدمه رساند. اما فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در کابل گفت تلاش میکنند تا از عدم شفافیت انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری شود.
با باور کمیسیون انتخاباتی خالی از یک مشکل کلان نیست، اما چاره جز از این نداریم که سرانجام بازی را بپذیریم. اما هنوز هم ما فرصتهایی را داریم، تلاش میکنیم تا یک گزینه بهتری پیدا بکنیم که بتانه شفافیت را تضمین بکنه.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند جدید ثبت نام رای دهندگان سخن گفته بود، اما در اجلاس دیروز شورای وزیران به کمیسیون انتخابات وظیفه سپرده شده است تا کارت‌های رای دهی قبلا توزیع شده را یک بار دیگر ارزیابی کند و کارت‌های جعلی و تکراری را تثبیت نماید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به تازگی 11 تن از سربازان اردوی ملی در نتیجه حملات مخالفان مسلح کشته شدند. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که 5 سرباز اردوی ملی در ولسوالی چشت ولایت هرات، 5 سرباز دیگر در ولسوالی محمد آقای لوگر و 1 سرباز دیگر در ولایت قندهار جان باختند. در خبرنامه گفته شده که در این ولایت ها 8 سرباز دیگر اردوی ملی نیز زخم برداشتند. و در یک عملیات در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک 2 مخالف مسلح دولت کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. در یک خبرنامه دفتر مطبوعات این ولایت گفته شده که این عملیات از سوی نیروهای اردو و پلیس ملی راه اندازی شده بود. در خبرنامه آمده که به نیروهای افغان در این عملیات آسیب نرسیده است. مخالفان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. خبرهای منطقه و جهان با زرغونه منگل.
روسیه به زودی شاید در فهرست کشورهای به پیوندت که در آن نشر فیلم جنجال برانگیز اخیر که در آن به پیامبر اسلام اهانت شده است منع می باشد. وزیر اطلاعات و فرهنگ روسیه در صفحه اینترنتی تویتر نوشته است کشورش شاید صفحه اینترنتی یوتیوب را در آغاز ماه نوامبر به کلی مسدود سازد. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که یک قانون جدید که هدف آن عدم دسترسی اطفال به معلومات غیر مجاز اینترنتی می‌باشد، به اجرا در می‌آید. صفحه اینترنتی گوگل که مالک صفحه یوتیوب هم می‌باشد، دسترسی به این فیلم را در مصر، هند، اندونزی، لیبیا و مالزیا قطع نموده است. افغانستان، پاکستان و بنگلادش نیز دسترسی به یوتیوب را منع کردند. یان مارتین نماینده ملل متحد در لیبیا که به زودی از این مقام کنار می رود می گوید حمله خونین بر کنسولگری امریکا در شهر بنغازی هشدار بود برای بهبود امنیت در لیبیا. کریستوفر ستیونز سفیر امریکا در لیبیا و سه امریکایی دیگر هفته گذشته در اثر یک حمله خونین در شهر شرقی بنغازی کشته شدند. مقامات امریکایی و لیبیایی هنوز هم در مورد این که کی عقب این حمله قرار دارد تحقیقات می کنند. این معلوم نیست که این حمله از قبل پلان شده بود یا اینکه به شکل ناگهانی در عکس العمل به تهیه فیلم اهانت آمیز به پیامبر اسلام رخ داد. این فیلم قبل از حمله بر کنسولگری امریکا در بنغازی تظاهرات را در نزدیکی سفارت امریکا در قاهره نیز باعث شد. اخدر ابراهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز با نمایندگان مهاجرین سوریه‌ای که در یک کمپ مهاجرین در شهر هاتای در سرحد ترکیه به سر می‌برند ملاقات کرد. این اولین تماس ابراهیمی با مهاجرین سوریه‌ای بعد از آن است که وی به حیث نماینده خاص ملل متحد برای سوریه تعیین شده جانشین کوفی آنان شد. حدود 1300 تن از کسانی که از خشونت‌های سوریه فرار کردند در کمپ به آلتینوزو جا به جا شدند، در حالی که 250,000 تن دیگر از خشونت‌های اژدهاهای آن کشور به این طرف به خارج از سوریه فراری شدند. ابراهیمی همچنان با مقامات محلی دیدار نموده در مورد این مهاجرین صحبت‌هایی داشت. ترکیه در حال حاضر میزبان حدود 83,000 مهاجر سوریه است. انقره خواهان تشکیل یک زون امن در داخل سوریه برای بیجا شدگان شده است. دیدار اخدر ابراهیمی از ترکیه بعد از آن صورت می گیرد که وی در 15 امین ماه با رئیس جمهور بشار الاسد برای اولین بار دیدار داشت. در حالی که تنش‌ها میان چین و ژاپن روی سلسله جزایر مورد نزاع میان دو کشور در این اواخر افزایش یافته است، لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا امروز در پکینگ خواهان تحمل و مدارا از جانب هر دو کشور شد. آقای پانیتا خواهان ملاقات‌های بیشتر بین مقامات چین و ژاپن شد تا سوء تفاهم‌های احتمالی جلوگیری شود. پانیتا امروز بعد از ملاقات با همتای چینی‌اش لیانگ جوانگلی در یک کنفرانس مشترک خبری روی تلاش‌های کشورش جهت تقویت روابط بین چین و آمریکا تاکید نموده چنین گفت: می خواهم شما بدانید که هدف ما ایجاد مهمترین روابط دو جانبه در جهان بین چین و ایالات متحده است. دیدار پانیتا از چین در حال صورت می گیرد که چین از سالگرد حادثه مکدن یاد بود می کند، حادثه که در سال 1931 از آن به حیث بهانه آغازین برای اشغال منچوریا توسط ژاپن استفاده شده بود. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 10 تن به شمول 9 کارمند خارجی کشته شدند. یک مقام قماندانی امنیه کابل میگوید
این پیلوت ها تماما ملکی بوده، اینا طرف میدان میرفتن که توسط از کرولا سیاهبانه از این انتحار صورت گرفته.
ناتو عملیات مشترک با قوای افغان را محدود کرده است. نظر تحلیلگران چیست؟ نورالحق علومی:
ناتو با تصمیمی که اتخاذ کرده خود به خود باعث بلندبستن مورال مخالفین مسلح دولت افغانستان میشه.
و مسئولان امنیتی در ولایت هرات ماین‌های جدید در مرز ایران را کشف کردند. پروگرام‌های هفته‌وار ما ورزش و آشیانه است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:10 است. توجه کنید به گزارش ها. مقام های امنیتی افغانستان میگویند در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 10 تن به شمول 9 کارمند خارجی یک شرکت خصوصی هوایی کشته شده و بیش از 10 غیر نظامی افغان زخمی شدند. انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری خود را در سرک 80 متره میدان هوایی کابل با یک واسطه مربوط به این شرکت خصوصی خارجی تصادم داده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگوید این اتباعی خارجی کارمندان شرکت خصوصی خارجی به نام DHL بودند. در کمتر از 2 هفته این دومین حمله انتحاری است که در کابل رخ می‌دهد. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده گزارش تهیه کرده است.
قماندانی امنیت کابل میگوید که یک زن خارجی نیز شامل 9 تن از اتباعی خارجی است که در این حمله جان باختند. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیت کابل به رادیو آزادی گفت که این افراد اتباعی روسیه و افریقای جنوبی بودند و در یک شرکت خارجی ترانسپورت هوایی در افغانستان کار میکردند. آقای امین در مورد تلفات ناشی از این حادثه توضیحات بیشتر ارائه کرد.
بدبختانه به هر حمله انتحاری امروز به تعداد 9 نفر خارجی ها که طبیعت روسیه و ساوت افریقا را داشتند کشته شدند. یک نفر دریور از یا شهید شده که اونا افغانی بودند. 12 نفر ما مکمل از ملکی افغانا زخمی داریم.
اما در اعلامیه قماندانی امنیت کابل در کنار کشته شدن 9 کارمند خارجی این شرکت از جان باختن 3 افغان ملکی و زخمی شدن 2 تن از نیروهای امنیتی در این رویداد خبر داده شده است. از سوی دیگر سفارت روسیه در افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن اتباعی روسی را در این رویداد رد کرده است. این حمله انتحاری حوالی ساعت 6:45 دقیقه صبح روز 3 شنبه در سرک 80 متره میدان هوایی کابل صورت گرفت. انتحار کننده موتر پر از مواد انفجاریش را با یک واسطه شرکت خارجی تصادم داده است. 2 تن از افراد در محل حادثه چشم‌دیدشان را از این رویداد چنین بیان کردند.
ساعت 7 بجه بود یا 6:30 بجه بود که 2 موتر خارجی از اینجا عبور میکردن میرفتن طرف وظیفه و در بین هر دویشان این انفجار صورت گرفت که دیگه من خودم 3 نفر خارجی رو دیدم که پسر موتر افتاد به پسر پمپ که با چشمای خود دیدم دیگه 1-2 تا زخمی رو دیدم. بس همین سانه انفجار بود.
سایم هم انفجار دیدم که متکای موتر و کل چیز دندم روی هوا بود گرانبار شد و اومدم نزدیک چه مهمانانم بود از 20 دقیقه بعد اهمیت یا رسیده بودم رفتم داخل دیدم که یکی روش نیست یکی پاش نیست یکی دستش نیست.
در همین حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگوید اتباعی خارجی که در این حمله جان باختند مربوط به شرکت خارجی به نام DHL بودند. ننگیال قلطوا سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
یا مربوط شرکت DHL میگن این پوستر و چیزها را که میارن این پوستر از آن صادق خارگان سیرونید خط مردم مفکالا و چیزها را که میتن مرمود به زمین بستان یا از زمین یک کمپنی از آویان داره به افغانستان ایچه پریاد مستقیم نداشته قرار بیان شرکت ها میارن در سر مامی مالای مردم افکال میکنن.
مسئولیت این حادثه را حزب اسلامی به عهده گرفت و ادعا کرده است که این حادثه توسط یک دختر به نام فاطمه انجام شده است. در کمتر از 2 هفته این دومین حمله انتحاری است که در کابل صورت میگیرد. با تاریخ 18 سنبله یک حمله انتحاری در نزدیکی قماندانی ایساف و وقوع پیوست که در نتیجه آن 6 غیر نظامی کشته شدند و 5 فرد ملکی زخمی گردیدند. بسیاری از قربانان این رویداد را اطفال کارگری روی جاده تشکیل میداد.
گزارشی بود در رابطه با حمله انتحاری صبح امروز در ولایت کابل که 10 تن به شمول 9 کارمند خارجی در آن کشته و 10 نفر غیر نظامی زخمی شدند. مشاور جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی در افغانستان انتقاد کرده است که با وجود تدابیر بیشتر امنیتی از حملات انتحاری جلوگیری کردن نمیتوانند. برخی از اعضای مشاور جرگه در نشست امروز مشاور جرگه با اشاره به حمله انتحاری امروز در کابل گفتند نیروهای امنیتی در کابل وظایف خود را به گونه لازم انجام نمیدند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا میشنوید.
به دنبال یک حمله انتحاری در سرک 80 متری میدان هوایی کابل، مشران و جرگه افغانستان نیروهای امنیتی را به دلیل کوتاهی در تامین امنیت پایتخت مورد انتقاد قرار دادند. تعداد از اعضای مشران و جرگه به روز 3 شنبه در جلسه عمومی این جرگه در مورد این حمله انتحاری بحث‌های گسترده نمودند. آنان گفتند که ارگان‌های امنیتی افغان با وجود تدابیر امنیتی در جلوگیری از این نوع حملات کوتاه آمدند. نثار حارس یک عضو مشران و جرگه گفت یک موتر مملو از مواد انفجاری داخل کابل می گردد، اما در یکی از محلات تلاشی هم توقف دادن نمی شود.
نیروهای پلیس در مسیر رای میدان هوایی اون تلاشی میکنن، استاد میکنن، بکسایشون رو تلاشی میکنن که میدان هوایی اومده. چگونه یک موتر داخل کابل می شود و اینا در این مورد هیچ گونه از خود نشان نمیدن که چگونه اینا میتونن پاسداری کنن از وطن. ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی مخصوصا پلیس در این رابطه توجه جدی کنن و کسایی که ادعای مسئولیت کرده امروز در داخل شهر کابل و گفته که یک خانم انجام داده در داخل کابل، کار جلوش نیروهای پلیس افغانستان باید بگیره.
در این حمله انتحاری چندین تن از کارمندان خارجی یک شرکت بین المللی و شماری از غیر نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. بسیاری از قربانیان این رویداد اتباع خارجی اند. حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود را با یک موتر این شرکت تصادم داده است. در این حال مقامات پلیس کابل میگویند آنها تدابیر شدید امنیتی را به هدف تامین امنیت این شهر اتخاذ کردند. اما به گفته آنان مخالفین مسلح برخی اوقات از بعضی خلاها استفاده میکنند. جنرال محمد داود امین معاون قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
با شما نیز معلوم است که در این دو سه روز مظاهره کننده ها در شهر کابل دست به مظاهرات زدند که در اکثر ساحات شهر پلیس توظیف شده است. فشار زیاد بالای ما آمده است. دشمن تلاش می کند در چنین یک حالتی که مظاهرات جریان دارد از موقع استفاده کرده حملات انتحاری را انجام دهند. تلاشی ها جریان دارد. تحقیقات در مورد اینکه موتر از کدام مسیر داخل شده آغاز گردیده است.
مسئولیت این حمله انتحاری را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به عهده گرفته است. زبیر صدیقی که خود را سخنگوی این حزب معرفی می کند، ادعا کرده است که این حمله انتحاری به وسیله یک دختر جوان به نام فاطمه انجام شده است. مسئولان امنیتی در کابل می گویند تحقیقات در زمینه تثبیت هویت انتحار کننده ادامه دارد. بعضی از اعضای مشران و جرگه می گویند اقدامات بیشتر باید در زمینه تامین امنیت پایتخت روی دست گرفته شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:17 به ادامه گزارش ها توجه کنید. بعد از افزایش حملات سربازان افغان بر همتایان خارجی آنان، ناتو عملیات مشترک با قوای افغانستان را محدود کرده است. به نظر تحلیلگران ماجرای فیلم نوی که در آن با مقدسات اسلامی توهین شده است نیز قوای ناتو را نگران ساخته که مبادا این عمل خشم را در مقابل سربازان افغان بیشتر بسازد و آنان حملات را برای قوای ناتو افزایش دهند. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید سمی عباس می شنوید.
در این اواخر این دومین دستور به قوای خارجی می باشد که عملیات دوش به دوش قوای خارجی و افغان را علیه طالبان محدود می سازد. در حالی که قوای خارجی می خواهند مسئولیت های امنیتی را تا سال 2014 به قوای افغان بدهند و همیشه ادعا می کنند که در عملیات های کنونی همکاری همه جانبه بین قوای ناتو و افغان وجود دارد، این دستور به مفکوره هماهنگی بین این قوا ضربه وارد می کند. در سال جاری تا حال 51 سرباز بین المللی توسط سربازان افغان و یا شورشیانی که یونیفرم نظامی افغانستان را به تن داشتند کشته شدند. سخنگوی قوای ائتلاف جیم گریبل اظهار داشت وقایع اخیر در خارج از افغانستان از جمله نشر فیلم به نام بیگناهی مسلمانان که در آن به مقدسات اسلامی اهانت صورت گرفته و وقایع داخلی این کشور از جمله حملات سربازان افغان بر خارجیان ISAF را مجبور ساخته است که با بیداری بیشتر عمل کند و در ارتباطات و فعالیت‌های خود با باشندگان محلی از احتیاط کار بگیرد. اما قوای ائتلاف تأثیر این دستور را ناچیز خوانده و می‌گویند که قوای آنها از همکاری و مشوره دادن به قوای افغان دست نکشیدند. به گفته آنها این دستور به پیشنهاد و همکاری رهبران افغان صادر شده است. رئیس شعبه ارتباط عامه قوای ائتلاف دگرمن ریچپیگل گفته است این دستور برای یک مدت نامعلوم قابل اجرا می باشد. در اوایل سال جاری قماندانان قوای امریکا گروهی را به نام فرشته های نگهبان تشکیل نمودند که از سربازان خارجی در افغانستان محافظت کنند. قوای بین المللی و مقامات افغان گام های دیگری را هم در این راستا برداشتند. اما با گفته دگرمن ریچ این اقدامات چنین معنی ندارد که گزمه های مشترک و فعالیت های مشترک بین قوای خارجی و افغان کاملا متوقف شده است. در مورد همکاری بین واحدهای کوچک، قماندانان منطقوی ISAF با در نظر داشت حق قضیه جداگانه تصمیم می گیرند. در اواخر مقامات افغان صدها عسکر را به خاطر ارائه اسناد جعلی در وقت استخدام و یا عدم تکمیل اسناد از صفوف خود خارج نموده و بعضی از آنها را بازداشت کردند. به نوشته فرانس پرس، این اقدامات می تواند به استراتژی قوای ائتلاف در افغانستان که می خواهند قبل از خروج قوای محارب از افغانستان تعلیم و تربیه قوای افغان را بیشتر بسازند مشکل بار می آورد. قماندانان ناتو می گویند که فعلا گزمه های مشترک توسط واحد های کوچک دو طرف متوقف شده است. قماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال جان آلن دستور داده است که راه های محافظت سربازان امریکایی و خارجی در افغانستان بررسی شود و با در نظر داشت شرایط موجود در مورد فعالیت های مشترک تصمیم گرفته شود. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برید جنرال دولت وزیری می گوید که این همکاری ها در سطح بالایی دوام دارد ولی در سطح بلوک و توله باید زیر توجه قرار داشته باشد.
این همکاری با بین قوای ما و قوای ایساب در تمام سطوح در سطح کندک و به شمول کندک همکاری وجود داره، از بین نرفته و متوقف نشده. تنها در سطح توله زیر توجه است که در اون احتیاط صورت بگیره.
وزیر دفاع آمریکا لیون فانتا در یک کنفرانس خبری در پکینگ بیان نمود که حملات داخلی بر سربازان خارجی منبع نگرانی می باشد و جنرال جان آلن در این ساحه گام های مؤثر را برداشته است. اما او تاکید نمود که این حملات و اقدامات مد نظر گرفته شده به هیچ صورت به برنامه خروج قوای محارب بین المللی در سال 2014 از افغانستان تأثیر نخواهد داشت.
گزارشی را در رابطه با اقدام تازه ناتو و محدود کردن عملیات مشترک ناتو با قوای افغان شنیده. در این حال لیون پانتا وزیر دفاع آمریکا امروز در پکینگ گفت با توجه به نگرانی های ایالات متحده آمریکا، جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اقدامات لازم را برای محافظت نیروهای بین المللی روی دست گرفته است. آقای پانتا تاکید کرد که حملات علیه نیروهای بین المللی تلاشی از سوی دشمن است، اما شورشیان موفق نخواهند شد تا مناطق را که از دست دادند دوباره تصرف کنند و یا هم دوباره تقویت شود. چون این اقدام ناتو و آمریکا چه تأثیرات در افغانستان خواهد داشت و آیا نیروهای افغان خواهند توانست عملیات‌های نظامی را به طور مستقل به پیش ببرند؟ همین موضوع را جاوید نعیمی با نورالحق علومی تحلیلگر مسائل نظامی در میان گذاشته است. آقای علومی نخست در مورد این اقدام ناتو و ایالات متحده آمریکا با رادیو آزادی گفت:
ناتو با تصمیمی که اتخاذ کرده و تصمیم بسیار عجولانه است و این به شکل علنی در این اظهار میکنه، یقین کامل دارم که خود به خود باعث بلند بستن مورال مخالفین مسلح دولت افغانستان میشه و به این ترتیب نیروهای امنیتی افغانستان باعث این میشه که به یک تشویش اینا مواجه کنند. ناتو یقین کامل دارم زمانی که وظایف در افغانستان انجام میتن، اینا به اساس از اون مصاحبات شورای امنیت ملل متحد آمدن، اینا بر ازی که در افغانستان حرکات نمایشی باشند و به صلاح ما بر رسم گذشت و تطبیقات های نمایشی نامدن در افغانستان و میمان هم نیستند. اینا معذب هستند که در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی در داخل از این منطقه باید سهم بسیار فعال داشته باشند. با چنین اعلامیه‌های خود میفهم که مشکل است مورال همون نیروهای دهشت افغان باید از اینا بلند نبرند. درست است که یک سلسله مشکلات در عملکرد از اینا زمان که فعالیت های مشترک انجام میتن با نیروهای امنیتی افغانستان با وجود آمدند. رای حل از این اعلامیه نبود، رای حل از این شاید موارد مختلف دیگه بوده باشه. یکی از مواردی که اینا باید از این مسئولیت ها بتانند برحضر باشند، توانمندی های نیروهای امنیتی افغانستان باید هرچی زودتر بالا ببرند.
خب علومی صاحب، اگر ناتو و امریکا اقدام را به اجرا بگذارند، تاثیراتش بالای پروسه انتقال در افغانستان در کدام حد است با توجه به ضرب الاجل سال 2014 میلادی؟
پروسه انتقال مسئولیت ها به جانب افغانی باید مطابق پلان قبلا ترتیب شده باشه، عجولانه نباشه. همه چیز باید اما نقطه در کمی و نقطه در کیفی در اونجا امکانات در نظر گرفته باشه، یک کار سمبولیک نباشه، شکلی نباشه و در ماهیت خود باید است ما توانمندی گرفتن مسئولیت ها را داشته باشیم و بعد از او قوت های ناتو البته میتونن که برای ما بسپارن. شما باور کنین امی حالی که 75% مسئولیت ها به جانب افغانی انتقال یافته، جانب افغانی ما صرف در زمین توانستن که مسئولیت ها رو بپذیرن. هنوز میفهم که کمبود همین که میگیم تسلیحات و تجهیزات دارن، کمبود حمایه دارن از نظر تشکیلات خود، هنوز کمبود از این داریم که ما نیروی توپچی و هوایی نداریم، کمبود از نقطه نظر سطر سرحدات داریم که ما نه در هوا داریم در دست ماست و نه در زمین ما نیروهایی داریم که سرحدات ما را کنترل کنه و سطر.
بله، یعنی علومی صاحب فکر میکنین که نیروهای افغان در حال حاضر توانایی اجرای عملیات های مستقل علیه شورشیان ندارن با توجه به اظهاراتی که مقامات ناتو و ایالات متحده دیروز مطرح کردند؟
دیره باید بفهمیم که در پیمانی وسیع چرا ما هنوز نداریم. ما می شکایت هنوز مسئولین درجه یک امنیتی ما میگن که ما تجهیزات و تسلیحات نداریم. شما فکر کنید که امروز در جریان فعالیت های معاربی اگر زخمی میشه ما برای تخلیه ما نداریم مثلا وسایلی که تخلیه کنیم، اگر اکمالات میشه اکمالات به پیمانی وسیع نداریم. شما میفهمید که ما امروز قوای هوایی نداریم، وقتی قوای هوایی نداشتیم قوات ها در زمین حمایه شده نمیتونن. شما امروز میفهمید که اگر ناتو یا جهان با ما کمک نکنن از نقطه نظر مالی طولی حتی یک واسطه ممکن است حرکت نکنه. این میلیاردها دلاری که دولت افغانستان میخواهد 100% اتکای خود به جامعه جهانی گذاشته که هیچ سر خود و سر منابع داخلی خود تابان دولت افغانستان چنین فکر را نکرده. اینی مشکلات را ما داریم تا حاله که هنوز هم از در بیساری موارد وقتی که یک حادثه میشه میبینیم در فرجام قوتهای ناتو مجبور است به حمایت قوتهای داخلی ما در داخل افغانستان بره. یک چیز دیگه بسیار عمده است که ناتو برآمدت عادل نمیتونه، چرا که ما هنوز قوتهای هوایی مطلق نداریم که صفر است، در حالی که مثلا این امنیت در زمین و هوا باید است مشترکاً بتونه کار خود انجام بده. وقتی که نداشتیم ما تا ابد تا زمانی که نیروی هوایی ما در پای ساده میشه، راکت و رادار ما در پای ساده میشه، ما به اینا احتیاج داریم. هنوز نیروی کشفی و استخباراتی ما به یک حالت است که ما هنوز نمیتونیم که دوست از دشمن تشخیص کنیم. اینا تابان در فکر چین تشکیلات نیستن. اینه به ده ها سال بعد برای ما اینا وعده میتن. این خود نشان میده که میخواین در اینجا باشن و اگر براین باید یک خلای بسیار بزرگ واقع شود که ما تنگ بتیم به اون کسایی که سلا به دست داره و در مخالفت به دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستن.
مصاحبه بود با نورالحق علومی، تحلیلگر مسائل نظامی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان امنیتی در ولایت هرات 10 ماین جدید را از مربوطات ولسوالی غوریان در مرز ایران کشف کرده و به دست آوردند. فرستادن ماین‌های ساخت کشورهای همسایه یکی از عمدترین نگرانی‌های مقامات محلی در ولایت هرات گفته شده است. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
طی دو ماه اخیر این سومین مرتبه است که مسئولان محلی در ولایت هرات از کشف ماین‌های ساخت کشورهای همسایه سخن می‌زنند. دکتر داوشا سبا والی هرات می‌گوید 10 حلقه ماین جدید از ولسوالی غوریان در مرز اسلام قلعه با ایران توسط مسئولان امنیتی به دست آمده است.
نیروهای امنیت ملی یک بار دیگه موفق شدند به کشف 10 حلقه ماین بسیار جدید از ساحه غوریان که هم عکسایش اینجا به نمایش گذاشته شده. این یک دستاورد بسیار زیاد بود و از انفجارات و تلفات ملکی در آینده جلوگیری شد.
به دنبال کشف ماین‌های ساخت ایران در ولایت هرات، مقامات امنیتی از تحرکات کشورهای همسایه در مناطق مرزی اظهار نگرانی می‌کنند. دکتر داوشا سبا والی هرات در حال از افزایش تحرکات مخالفان در مناطق مرزی یاد می‌کند که به گفته او باشندگان مناطق مرزی نیز در چند ماه اخیر همکاری‌های زیادی را برای تامین امنیت با نیروهای دولتی برقرار کردند.
اما من را تایید میکنم که سلسله تحرکات در ساحات مرزی افغانستان نه تنها در ولایت هرات، از هرات تا به نیمروز بیشتر شده و ما احساس میکنیم ایره. اما در پهلوی از ایران من میخوام که با صراحت بگویم بیداری مردم هم بیشتر شده. تماس هایی که مردم با ما دارن، همکاری هایی که مردم در این ساحات دارن به مراتب نسبت به سه ماه گذشته بیشتر است.
حدود دو ماه قبل مسئولان محلی در ولایت هرات 10 حلقه ماین ساخت ایران را که در داخل یک رده موتر مملو از گچ و سمنت جابجا شده بود به دست آوردند. همچنان چند قبل 10 حلقه ماین دیگر که مارک ایران را با خود داشت از ولسوالی شندند ولایت هرات در همسایگی ولایت نسبتاً نارام فرا کشف شد. این نخستین مرتبه نیست که مسئولان امنیتی در ولایت هرات در همسایگی ایران از فرستادن ماین‌ها از آن طرف مرز نگرانند. آنچه که تاکنون باقی است نبوده یک برنامه منظم برای جلوگیری از فرستادن ماین‌ها از آن سوی مرز که تاکنون از سوی مقامات امنیتی افغان انجام نشده است. کارشناسان در ولایت هرات میگویند عدم کنترل مرز نسبتاً طولانی هرات با ایران از بزرگترین چالش‌های امنیتی در این ولایت به حساب می‌آید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
هرات ببینن، حاجی خور ببینن، این مشکل
در اون بعد قرار زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
3:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به فشرده خبرها از زرغون منگل.
قمندانی امنیه کابل میگوید که در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در کابل 9 تبعه خارجی و یک افغان کشته شدند. معاون قمندانی امنیه بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه 12 فرد ملکی افغان جراحت برداشتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر از کارت‌های سابقه رای دهندگان در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشور استفاده شود، ممکن بر شفافیت این انتخابات صدمه رساند. اما فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز گفت تلاش می‌کنند تا از عدم شفافیت انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری شود. روسیه به زودی شاید در فهرست کشورهای به پیوندد که در آن نشر فیلم جنجال برانگیز اخیر که در آن به پیامبر اسلام اهانت شده است منع می باشد. اخدر ابراهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز با نمایندگان مهاجرین سوریه‌ای که در یک کمپ مهاجرین در شهر هاتای در سرحد ترکیه به سر می برند ملاقات کرد. و در حالی که تنش‌ها میان چین و ژاپن روی سلسله جزایر مورد نزاع میان دو کشور در این اواخر افزایش یافته است، لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا امروز در پکینگ خواهان تحمل و مدارا از جانب هر دو کشور شد. آقای پنیتا خواهان ملاقات‌های بیشتر بین مقامات چین و ژاپن شد تا سوء تفاهم‌های احتمالی جلوگیری گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:32 دقیقه است. فردا مسابقات جام جهانی کرکت بیسوره در سریلانکا آغاز می شود. افغانستان که یکی از شرکت کنندگان این مسابقات است، در نخستین بازی حریف انگلستان خواهد بود. در این مسابقات 12 تیم در 4 گروه با هم رقابت می کنند. حریف دیگر افغانستان در گروه A تیم کرکت هندوستان است. امید مرزبان درباره این مسابقات گزارش دارد.
مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی کرکت بیستاوره انگلستان، هند، آفریقای جنوبی و وست اندیز هستند. کارشناسان هم پیش بینی کردند که ممکن است همین 4 تیم در دور نیمه نهایی یا سیمی فاینال در برابر هم قرار گیرند. افغانستان در دشوارترین گروه حریف انگلستان و هند است، یعنی هر دو حریف کرکت بازان افغان مدعیان قهرمانی در جهانند. افغانستان بازی‌هایش در جام جهانی کرکت بیستاوره یا 2020 را فردا با رویارویی در برابر انگلستان در شهر کولومبوی سریلانکا آغاز خواهد کرد. تیم کرکت افغانستان پیش از آغاز این مسابقات در دو بازی دوستانه به میدان رفت، سریلانکا را شکست داد و در برابر وستندیز با تفاوت 8 ویکت شکست خورد. بشیر ستانکزی مدیر تیم کرکت افغانستان در یک تماس تلفنی از سریلانکا به رادیو آزادی گفت تیمش برای رویارویی با انگلستان آماده است.
امید داریم، ما خوب تیاری کردیم. پیشتر از این ما رفته بودیم به ترینیداد، اونجا یک تورنمنت را برده بودیم و از سریلانکا یک خوب بازی بردیم. درست پیش امید داریم که یک خوب مسابقه کنیم که انگلستان و امید داریم که یک شکست بدیم و براوند دو بریم.
در ترکیب تیم افغانستان 3 بازیکن تازه وارد دیده می شود: جاوید احمدی، نجیب زدران و محمد نسیم. حمید حسن نیز که مدت از درد پا رنج می برد برای مدت کوتاه به تیم ملی برگشت، اما هفته پیش دوباره مصدوم شد و تا هنوز معلوم نیست که در بازی مقابل انگلستان تیم ملی کشورش را همراهی خواهد کرد یا خیر. برای افغانستان تنها یک پیروزی هم کافی است تا به دور کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی برسد، اما شکست دادن هند و یا انگلستان کار ساده به نظر نمی رسد. در جام جهانی کرکت 20 اوره که میزبانی سریلانکاست، 12 تیم در 4 گروه با هم رقابت میکنند. در گروه A افغانستان، هند و انگلستان رقیب هم هستند. در گروه B استرالیا، وست اندیز و آیرلند با هم مساف میکنند. سریلانکا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه در گروه C جا دارند و پاکستان، نیوزیلند و بنگلادش در گروه D در برابر هم به میدان خواهند رفت. فردا شب مراسم افتتاحیه جام جهانی کرکت 20 اوره خیلی پرشکوه برگزار نخواهد شد و برخلاف جام جهانی فوتبال، برنامه‌های خاص چون کنسرت‌ها و برنامه‌های تفریحی دیگر به طور خیلی گسترده برنامه‌ریزی نشدند.
از مسابقات 20 اوره در سریلانکا که فردا آغاز می‌شود و افغانستان هم در آن شرکت دارد گزارش را شنیدید. خبرنگار رادیو آزادی هم برای تهیه گزارش از این مسابقات به سریلانکا رفته است که در برنامه‌های بعدی با وی به تماس خواهیم شد. ساعت 3:35 است. والا هم توجه کنید به برنامه‌های هفتوار ورزش و زن و زندگی.
سلام دوستان عزیز، باز هم در برنامه ورزش این هفته من احمد جروبین احمدی در کنار شما هستم و از تازه ترین های ورزش شما را با خبر می سازم. در برنامه امروزی از سفر رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به آمریکا جهت جلب کمک ها به این فدراسیون خبر می شود.
34 دور کنگرس فدراسیون جهانی والیبال است. هدفش گزارش 2 ماست برای فدراسیون جهانی.
و تیم ملی مایتای افغانستان برنده 2 مدال برنز از رقابت‌های جهانی این رشته در شهر سن پترزبورگ روسیه گردید.
تمرینات خوبی را در حضور تیم ملی گذرانده بودند. فرزم سایشم که رقابت‌های بسیار خوبی را با حریفان شاخدار قوی خود از کشورهای مختلف جهان داشته باشند.
اما پیش از همه تازه‌ترین خبرهای ورزش. مقامات فدراسیون والیبال افغانستان در 34 دور کنگرس جهانی والیبال در ایالات متحده آمریکا شرکت کردند. دکتر محمد یونس پوپالزای رئیس این فدراسیون بروز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از شرکت آنان در این مجلس تشریح فعالیت های آنان در جریان 2 گذشته و همچنان جلب کمک های مالی برای این فدراسیون می باشد. در این مجلس که نمایندگان 120 کشور دیگر نیز شرکت می کنند، با تاریخ 18 سپتامبر برگزار و الی 22 سپتامبر جریان خواهد داشت. تیم ملی مایتای افغانستان با کسب 2 مدال برنز از رقابت‌های جهانی این رشته در روسیه به روز شنبه به کشور برگشت. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مایتای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسلام الدین و جعفر حسینی بازیکنان هستند که با شکست ژاپن، کانادا، سویدن، ازبکستان، قزاقستان و روسیه قادر به کسب 2 مدال برنز گردیدند. قرار است فدراسیون مایتای افغانستان جهت تشویق 2 بازیکن تیم ملی مایتای در هفته جاری مراسم تشویقی و اهدای جوایز را برگزار کنید. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های مقدماتی جام جهانی 20 اوره تیم سریلانکا را با تفاوت 51 دو شکست داد. فرید اتک، عضو مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بازی که در شهر کولمبوی سریلانکا برگزار گردیده بود، تیم افغان در 20 اوره توانست 209 دوش را برای تیم مقابل تعیین کند که در مقابل سریلانکا با از دست دادن تمامی بازیکنانش 105 دوش نمود و بازی را به نفع افغانستان تمام کرد. در بازی دیگر این رقابت ها تیم ملی افغان در مقابل وست اندیز داخل میدان رقابت می شود. و حالا مقامات فدراسیون والیبال افغانستان در 34 دور کنگرس جهانی والیبال در ایالات متحده آمریکا شرکت کردند. دکتر محمد یونس پوپالزای رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که هدف از اشتراکانان در این مجلس جلب کمک‌های مالی برای این فدراسیون و همچنان توزیع فعالیت‌های آنان در جریان 2 گذشته میباشد. در این حال فدراسیون والیبال افغانستان از برگزاری رقابت‌های آسیایی این رشته در ایران خبر می‌دهد. مقامات فدراسیون والیبال افغانستان می‌گویند به نمایندگی از افغانستان 8 بازیکن، 3 مربی و 1 هیئت افغان را برای اشتراک در این رقابت‌ها انتخاب کردند. مصاحبه ای داشتم در این مورد با رئیس فدراسیون والیبال افغانستان و در نخست از وی پرسیدم که چند کشور دیگر در این رقابت‌ها حضور می‌یابد و افغانستان در کدام گروه با کدام تیم‌ها رقابت خواهد کرد.
بار اول است که تیم جوانای ملی افغانستان در مسابقات 16 دور آسیایی جوانان اشتراک میکنه که در کشور ایران برگزار میشه. 16 کشور در مسابقات اشتراک کننده هستن. افغانستان در گروه بی است یا بی است که با تایلند، ژاپن و سریلانکا مسابقه خواهد کرد. مسابقات از تاریخ 27 سپتامبر آغاز میشه و تا 5 اکتبر تمام مسابقات دوام میکنه. اسپانسر ما برای مدت 5 سال شرکت مخابراتی اتصالات مین سپانسر ماست یا پریمیر سپانسر ماست که تمام مسابقات در داخل کشور و تیم ملی که اگر مسابقات خارجی دارن سپانسرش کردن.
اگر در کل در مورد هدف از این رقابت ها بگوین و با نمایندگی از افغانستان چند بازیکن بر اشتراک در رقابت ها انتخاب کردین؟
هدف مسابقات چون مسابقات چمپیونشپ است، هدفش اشتراک ماست و ببینیم که جوانان ما چقدر نیرو دارن. تیمای جوانان پشتیبانی اصلی تیمهای ملی می باشن. دیگه هدفش اینه نیست و 8 بازیکن اشتراک میکنن با 3 مربی و 1 نفر هیئت در این مسابقات.
طوری که ما آگاهی یافتیم شما قرار است در یک مجلس در ایالات متحده آمریکا شرکت کنین، در مورد بگوین هدف از شرکت شما در این کنگرس چی است؟
تشکر. کنگرس که برگزار میشه ان شاء الله تاریخ 18 سپتامبر الا 21 سپتامبر، 34 دوره کنگرس فدراسیون جهانی والیبال است. هدفش گزارش 2 سال ماست برای فدراسیون جهانی که باید گزارش فعالیت‌های خود را بدهیم و در ضمنش کوشش میکنیم که جلب کمک‌ها را بر افغانستان داشته باشیم. در این کنگرس تعهدات بعض مملکت‌هایی که در والیبال تاریخ دیرینه دارن از قدیم والیبال کردن و در ضمنش قوی هستن از لحاظ بودجه و از لحاظ امکانات و همچنان از لحاظ ازی که در تربیت ترینرهای ما و در تربیت تیمای ملی ما همراه ما همکار باشن تعداد از نار و دست خواهد آوردیم.
مصاحبه بود با دکتر محمد یونس پوپالزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان. تیم ملی مویتای افغانستان با کسب 2 مدال برونز از رقابت‌های جهانی این رشته در روسیه به روز شنبه به کشور برگشت. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مویتای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسلام الدین و جعفر حسینی بازیکنان هستند که با شکست ژاپن، کانادا، سویدن، ازبکستان، قزاقستان و روسیه قادر به کسب 2 مدال برونز گردیدند. بیاین گزارش را در این مورد از سحر لوال بشنویم.
در ادامه پیروزی های ورزشکاران افغان در رقابت های خارج از کشور، این بار هم بازیکنان تیم ملی مویتای افغانستان قادر به کسب مدال گردید و اعضای این تیم به روز شنبه دوباره به کشور برگشتند. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مویتای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در این رقابت ها در وزن های مختلف رقابت نمودند و در مرحله نخست توانستند در 6 بازی برنده شوند.
افغانستان در دسته های وزنی مختلف با سوئد، کانادا، آذربایجان، ازبکستان، ترکیه و اوکراین رقابت کرد و البته از 6 بازی اول 8 بازی به نفع خود تمام کرد، اما متاسفانه در دور دوم ما 3 باخت داشتیم و در دور سوم 2 باخت و همینطوری دانستیم 2 مدال برنز از این مسابقات معتبر و مهم.
به گفته رئیس فدراسیون مویتای، به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها 5 ورزشکار، 2 داور، 1 هیئت و 1 مربی شرکت کرده بودند. این رقابت ها که در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار گردیده بود، بازیکنان 80 کشور دیگر نیز در آن شرکت کرده بودند. اینکه ورزشکاران افغان چطور قادر به کسب مدال از این رقابت ها گردیدند، باز هم از آقای حسینی میشنویم.
این ورزشکارا از فیلترهای مختلف گذشتن، مسابقات انتخابی را در مراحل مختلف طی کردن تا بتوانند که در این مسابقات انتخاب شوند و در نفس برگزاری مسابقات مختلف هم از نظر روحی روانی و هم از نظر تکنیکی و فیزیک تانسته بود اینها را تا حدودی آماده کنند و بعد هم تمرینات خوبی را در حدود تیم ملی گذارنده بودند و فرزم تانستم که رقابت های بسیار خوبی را با حریفان بسیار قدر قوی خود از کشورهای مختلف جهان داشته باشند.
بازیکنان مویتای افغانستان در حال قادر به کسب 2 مدال برنز گردیدند که در مسابقات قهرمانی مویتای جهانی که در سال 2011 در ازبکستان برگزار گردیده بود، افغانستان توانست 1 مدال نقره و 1 مدال برنز و در مسابقات آسیایی سال 2010 مقام 5 را از آن حاصل کند.
و در همینجا رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. امید است از تازه ترین های ورزش شما را آگاه ساخته باشم. تا هفته آینده که باز هم با تازه ترین های ورزش در خدمت قرار میگیرم. من احمد جوبین احمدی از حضور شما مرخص میشم. وقت خوش.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه ای افتر اختصاص دادیم و گزارش در مورد خطرات و بیماری های ناشی از شنای اطفال و نوجوانان داب های آلوده و استاده.
در کدام آب آلوده بازی کرده میکروب از طریق بینیش وقت در مغز عزیز.
نمایشنامه کوتاه هفته نیز در آخر برنامه جا دارم.
وقتی که درس میخونم بسیار سردرد میشم.
شنوندگان عزیز، ای درست است که بازی با آبهای پاک و صحی یکی از بهترین و لذت بخشترین کارهای است که کودکان و اطفال و نوجوانان انجام میتن و آب جذبه سحرآمیز و آرامش بخش بر اونا داره. اما در شهر کابل، اطفال و نوجوانان بیشتر در جاهای مانند قلعه زمانخان، پل آرتل، چهل ستون، نزدیک باغ وحش و اطراف شهر به چشم میخورن که در دندابها و جوهای آب آلوده و استاده مصروف تفریح و آب بازی هستن. بشنویم که اطفال از بازی در آبها چی میگن؟
نامی منزبه در جلالباد، بازی جلالباد خوب زیاد کریم، خوش داریم. در کالیج نار، ان خوب او بازی کریم، از در کالتین هم او بازی کریم، در کاتی میکنم، مستی میکنم، گرکان میکنم، فوتوان میکنم، در اونجا سر یکی دیگه او مندازیم، چی او بازی کریم، او یک بود با مریضم شدیم.
نای من سهاری است. لبی خانه ما او سیر میین. دمونجا با روز باران که هستن کل اشتکا میبراین. زیاد اشتکا خدا میپرتن. آبازی میکنن، ملاق میزنن. بعضی سینه بغل شدیم. یا سرم درد کرد یا پایم درد کرد یا شقاق گرفته است. آبازی که کدیم در بیرون دانه کشیدیم. در پایم در جسم کل جانم در سرم آن در روی من برابده. من شبیر است.
چند سال هستی؟
11.
مکتب میری؟
آه.
سنف چند مکتب هستی؟
3.
چند دفعه بازی کردی؟
زیاد.
وقتی که داو خودم بندازی نمیترسی؟
نه. وقتی که داو بلاخ بندازیم که کمر الان نه ترسه گرم بونشه خیلی ساتی نمیکنه اول انتو بار نکنه که بسته میگیرم سر شاو میدازیم.
در کجا بازی کردی زیادتر؟
در وطن.
وطن کجاست؟
وطن غزنی. آوشما نه اونجا بازی میکنه هر روز. داو جوی آوشما آو که جوی باشم جا که آمدن نباشم اونجا ساتیری میکنم خوب سایم تر میشه.
احمد فرید باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میگه برخی از خانواده ها به توجه به ملوث بودن آبهای استاده با کثافات و مواد فضلاب اطفالشان را میگذارند تا در آبها به بازی و ساتری بپردازند.
ما میبینیم همین اطرافیان از این کثافات چیزایی که از جلو کردن خانه یا از دکانشون میشه در دریا میندازن. در ضمن از خود دریا او کم داره، همین آوازی که زیاد جلو نداشته باشه آلوده میشه. اطفال میرن در اونجا غسل میکنن، فامیلاشون نمیفهم، از اونها خبردار ندارن، یا بی تفاوتی نشون میدن. اطفال کسایی هستن اونا تا خوب بد خودن رو نمیفهمن. این بعضی جای دریا رو سنگاله میکنن، مثلا سنگ میگه که باش یک دن باشه که ما دریا رو دیم غسل کنیم. حتی یک چیز دیگه باقی باش در نزدیکی زمین دریا و جایی که یک زرکاو زیاد داره اونجا هم کثیف از آلوده است. اطفال از اون خانه از اون کو خانهش به نزدیک دریا هست یا جوی اونجا غسل میکنن. ما همین سال شاهد ازی بودیم که در این منطقه پلارتل اینجا جوی است، قف جوی با رنگ و رنگ کثافات آلوده است. این طفل که یک زرکاو زیاد داره اونجا بازی میکنه، اون طفل افتاد کس نیفتش، اون طفل از بین رفت. نتونه دادم مرکز در دیگر اطرافیان نلای تشنا متاسفانم آبای آلوده و آب کلاشویی حتی گلاپیشویی ادرار مردم که از این تشنا با میگر کلی در داخل اینجوری میره که نهایتی بر اطفال ما ضرر میرساند.
میروگل باشنده منطقه شاه شهید از جمله مادران است که به گفته خودش اطفال خود از بازی در آبهای جوی، نهر و دریاچه و امثال ای که پاک نیستن مانع میشه. اما باز هم اونا دابهای دند نزدیک خانه با آب بازی و ساتیری می پردازند.
اولی ما خورد است، مجبور طفل بیرون برایه. آب بازی را خوش داره. ما را ببری در حوض مگریان ببری که ما اونجا بازی کنم. اگر این رقم نیست که ما را چرا بندی میکنی در بین خانه؟ هر روز ما نمیشیم که نری که باشی در خانه. می خبر می برای ده می نار چمن میرن. خود نمیشه دیگه که اگر پشتش برایی تا چقدر پشتش برایی. طفل از دیگه فضای آزاد خوش داره، هوا خوش داره. کارم داشته می باشیم دیگه. نان از خمیر از هوا از دیگه کاسه دیگه. ای طفلان هم خدا ششف تا طفل از دیگه دیگه ششف تا طفل خود نمیشه که شهر کدامش چوپان شویم بگردیم.
بسیاری اوقات بی توجهی والدین در وارسی از سرگرمی ها و بیجا گشتن های اطفال و نوجوانانشان باعث میشه که اونا پنهان از نظر والدین و خانواده دابهای استاده و آلوده آب بازی و تفریح کنن. زبیر باشنده شهر جلال آباد از چنین پنهان کاری هایش یاد میکنن.
پرت خانه ما بازی که امکس جا خبر نشده بایش نگسته ما بازی ها کدیم
باز کالایتا نفهمیده کتر از کالایتا خوش کردی چه قسم کردی؟
یک پتی گز خانه آدیم پرت باقو غسل کردیم چه خانه رفتن در کاره ما باقو چو بود خوش بود کاره ما
باز کالایتا هر تا چی کردی؟
کاره تل دخواه ما باید تل کم اجاوا کم دمار باقو چو باوال دیم بچه گان دواله ما کوی او بازی میکنم اما روم پرت او بازی میکنم چهت مرتی میشه دانه ما چوی پس کم ده دانه ما او رفته بود باقی چو تخیم آمد.
والدین هم وجود دارند. از ترسی که اطفالشان به تفریح و ساتری در جاهای چونجوی و دنداب ها نپردازند، اونا را از صبح تا به شام در خانه قید می کنند. از موسی خان باشنده ولایت قندهار می شنویم که برای این کارش چی دلیل داره.
هوا همگی مردار است، خراب است، باید در داخلی او نرا که از اون صد مرض می باره. که می باریم خود مادر وطن می گویم که گوش کنی که دروازه را باز نکنی. اگه شکار نمانی بیرونی که بیاد اینو ما خود پوش غریبی گمستم. فرض مثال ما غریبی کنم اگه ما بیم خانه و شبانی کنم. باز بیچاره دروازه را قفل می کنه تا که ما نرو دروازه را باز نکنیم.
اکثرا به سبب آلودگی و غیر صحی بودن آبها، اطفال و نوجوانان که دوش نا می کنند، دم امراض مدهش و در صورت رفتن آب ملوث به داخل وجودشان، حتی در خطر مرگ قرار می گیرند. محمد داوود باشنده ولسوالی خاک جبار قریه چکری در این مورد سخنان دارد.
چند وقت پیش هم منطقه خود ما که چکری است، طفلک بود، آبادی میکرد، سیلاب آمده بود. به سیلاب هم تو روان بود، تو چوب بود، در چوب خود عقب گرفتم، دمیا و خود سه دفعه دیگر را، ای همی تو خل بود، ای او در دانش هم رفته بود، دماغش و گوشایش بود، دوام ساتری کرد، دو بجه شکر جان داد بود.
خلیل احمد باشنده بلاک های شاداب سفر مثال دیگه دی مورد داره که میشنویم.
در طول یکی دو هفته که این بچه سردرد بوده هکک هم میزده و نمو بوده که با دکترها اینجا نتانستن علاج کنن و پشاور بردن وضعیت روز به روز خراب شده میره. این هفته در ماشین ماندن. در طول یک هفته یک 15 دقیقه به هوش آمده بود. دکترها در آخر برای خانواده یکی گفتن که بچه شما در کدام آب آلوده بازی کرده میکروب از طریق دماغ از طریق بینیش رفته به دماغ زیادیست که در سه نقطه این میکروب جای بجای شده است. رخت که جنازی از را سپ آوردن یک حالتی بود که ما هم سپ عشق ریختیم.
از لحاظ طبی وقت آب به صورت استاده در یک فضای بسته در آمده باشه و در او مراقبت‌های صحی انجام نشوه، موجودیت آلودگی و انواع ویروس در او امکان پذیر بوده و امراض جدی را سبب شده میتونه. از دکتر عتیق الله حلیمی متخصص امراض داخله و اطفال و موظف شفاخانه ملاله در این مورد توضیحات را میشنویم.
در جایی که آب به شکل استاده موجود است، از حیوانات گوناگون جمعیان و دان خود میزنده و یا چتلیای دیگه میباشد و وقتی که یک طفل در اونجا بازی میکنه یا کلان بازی میکنه، شک نیست که اکثرا میکروب در طرق تنفسیش میره که اکثر اطفال غوطه هم میزنه در اونجا. اگر بنوشن از یاب امراض کولرا، میکروب جاردیا، امیب و مورقه یا سایر امراض دیگه میشه که مبتلا کنه ای اطفال. تکلیف های جلدی یکی از چیز بسیار هم که بنام مرداردانه یاد میکنن، یعنی دانایی که از اثر میکروب قیه و ریم دارن، این بسیار زود انتقال میشه. زردی سیاه و اچ‌آی‌وی یا ایرز و سایر امراض دیگه از طریق لعاب دهن انتقال میشه. این که به چی تعداد ویروس اینا اعلام میکنند و اوش باز فرق داره که اکثرا مردم دچار نمیشه، شاید که اندازش کم باشه، شاید مقاومت از زیاد باشه. بعضی از میکروبایی که در آب نشونما میکنه بسیار خوب زمینه بر ازیز که از طریق بینی و از طریق گوش این انتقال کنه به دماغ که یک رقم مننجیت میسازه یا به نام انسفالایتیس ما یاد میکنیم، امراض مرگ‌آور به میان میاره.
از نظر دکتران طب دکن کنار ابتلا به خطر امراض گوناگون داب‌های آلوده و ایستاده، حشرات و خزنده‌های هم وجود دارند که به اطفال و نوجوانان که در آب‌ها داخل میشن میتونه پر از خطر و ضرر باشه. باز هم از دکتر حلیمی میشنویم.
یکی از مریضای ما مراجعه کرده بودن، طفل کوچک در آغوش داشتن و یک دختره که کلان آب بازی میکردن در یک آوی که در یک جای جمع بودن. یک رقم از شلک یاد میکنه، نامش یک چیز بسیار نرم است که خون میچوشه. این طفلک که غوطه داده بود دو او چیزی که خون میچوشه، این در حلقش بند شده بود. باور کنید که برام اون طفلک که آورد گفت که می 4 روز خواب نرفته. وقتی که من معاینه کردم اونجا یک چیز سرخ آمد حلقش دیدم، تا که من توسط پنس رو محکم کردم و بالاخره کشیدم، طفلک یک دفعه من تو طرف خواب رفت. اطفال که در جایی که او ذخیره سو صحی نیست دو بازی میکنه، یکی از جنجالاش نمی بود که من با چشم خود دیدم.
اما کدام راه بهتر است؟ تا هم ذوق اطفال و نوجوانان ما با تفریح و ورزش و سرگرمی های مورد علاقه شان در نظر گرفته شود و هم از خطر ابتلا به امراض و حتی مرگ در امان بمانند. در این مورد گپای را از جاوید نشاطی، یکی از شهروندان کابل، میشنویم.
معمولا اطفال ضرورت دارن برای تفریح. خانواده های محترم متوجه از این باید باشند که برای اطفال خود زمینه تفریح سالم مساعد بسازند. اطفال علاقمند هستند که آب بازی بکنند. بنابراین این وظیفه خانواده هاست از اطفال خود جلوگیری بگرن. نرن اونا در ساعاتی که آب کثیف است. میشه که در خانه هایشون حویلی، یعنی سند داره، در سند میشه که یک جایی را به شکل حوض تهیه بکنن و یایی که اگر یک ظرف کلان در او آب بندازن و اطفال بانن. هستن فامیلایی که به خاطر که بتونن جلوگیری بکنن از اینکه اطفالشان نرن در بیرون، اونا را قید میسازن در خانه از صبح تا شام و هیچ اجازه نمیدن، که هم در ذات خود سخت تاثیر منفی میکنه برای اطفال. فقط باننشان که برن بیرون ساتری بکنن، ولی توجهش باشن، در کنترل باشن که خدا نخواسته با همون چیزای کثیفی که در محیط چار اطرافشان وجود داره در او دست نزن. و به صورت عموم و به صورت کل همگی باید کوشش بکنیم تا محیط ما را پاک نگاه کنیم، باعث از این نشه که اطفال ما مبتلا به امراض مختلف نشه.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. دوستان عزیز، بزرگا گفتند کار کو به اندازه که از دست و پا نیندازه. اگر می‌خواین بفهمین مقصد ما چیست، به نمایشنامه ای هفته که او را ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم گوش بدین. این نمایشنامه را غزاله امید باختری، عبدالمنان حمیدی، شاه محمد نوران و تمنا اسدی اجرا می‌کنند.
او دختر تمنا، اوسلیم صرف دیگه، تو چقدر کور مغز هستی، هر چی بر تکرار میگم تو هیچ بوی نمیبری. معلومه شه که درس خواندن دلت نمیشه او جونم.
مادر، آلخو مام که تنبلی نمی کنم، مگه مرچی که سبقای ما می خونم سرم بخی درد می گره، ایش در مغزم نمی شینه.
ای نبخه، ای دگه خوش خبری.
بیا داخل فرید دادر، بیا.
سلام، آمدین، بخیر موندن باشین.
وعلیکم السلام، زنده باشین.
سلام پدر، سلام مامو دکتر.
وعلیکم جان ماماش.
شفیقه، پیشتر از خوشخبری گپ میزدی، چی خوشخبریز بگو که مام خوش شویم.
نه بابا، سر تمنا قار شده بودم، میگه که درسایم زیاد است، یاد نمیگیرم.
تمنا جان، روزانه چقدر درس میخوانی؟
مامو فرید، من صبح وقت دو تایم کورس میرم، باز مکتب میرم، باز از طرف پیشین دو تایم دیگه هم کورس میرم.
راستش پرسان کنی فرید بدر، این کار خوب ما سرش کردیم.
ما میگیم با خاطر که دختر ما در بین خیش قوم و سیال و شریک کم نبیایه و لایقترین دخترها باشه.
بشیر بیادر، خودت حیات و صحت دختر رو در نظر بگی. آخر این مغز انسان هم یک عد و توان و ظرفیت داره. سر ماشین هم که فشار زیاد بیایه از کار میمونه دیگه. من خواه از روی مسلکم که میتبابت است ایگه ببرت میگم جان بیادر.
مامو دکتر، وقتی که درس میخونم بسیار سردرد میشم.
جان مامو، انسان در طول یک روز در پالوی درس و کار به تفریح و استراحت هم ضرورت داره. دیگه ای که تمام روز هم اگر درس بخونی مغز اموقدر جذب میکنه که توانش داره. در غیر از او بجز دلزدگی و خستگی چیز حاصل نمیشه. قندم بشیر جان، تمنا جان صبح بخیر گرفته بیار شفاخانه پیش ما که همونجا معایناتش مکمل تکمیل کنم و همونجا برش نسخه نوشته کنم و خیر و خلاص.
زنده باشی، خیر ببینی.
بیرا جان، خیر ما برم یک چایک داغ الدار و خوبش برتون بیارم که خستگیتان رفت شود.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
دادم به تو دل مرا تو باز